بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در اقوال نمیشه به دست بیاریم از اقوال که مشهور قائل به کاشفیتن، و اگر در برخی از کتب به مشهور نسبت داده میشه این درست نیست. اونهایی که قائل به نقلن یا مرددن، خب این هم قائل داره و قائلش هم کم نیست. بهتر هم این است که بگیم اشهر یا اکثر قائل به کاشفیت هم. حالا بعد از این بریم سراغ ادله کاشفی ها و کشفی ها. مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف سه دلیل برای کاشفیت ذکر کردن و مورد بحث قرار دادن. دلیل اول رو ازش دو تا تقریر میکنند. دو بیان برای دلیل اوله. دلیل اول رو میفرماید محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید در روزه بیان کرده. چیه دلیل اول و بیان اولش؟ میفرماید العقدو سبب تام للملک لعموم اوفو بالعقود. این یه مقدمه. مقدمه اول این است که ما وقتی میگیم اوفو بالعقود، تمام موضوع وجوب وفا عهده، چیز دیگه ای نیست. اوفو بالعقود یعنی موضوع، تمام الموضوع برای وجوب وفا عقده. حالا اجازه بفرمایید. خب پس ما باشیم این مقدمه اولا. مقدمه اولا میگیم آیه شریفه چی میفرماید؟ اوفو بالعقود. این اوفو وجوب وفاست. به چی وفا واجبه؟ به عقد. تمام موضوع برای وجوب وفا عقد. در مقدمه دوم میگویند که در فضولی عقد چه زمانی تمام میشه؟ یعلم تمامیت العقد فی الفضولی بل اجازه. یعنی اجازه کارش چیه؟ اجازه کارش این است که ما علم پیدا کنیم که اون عقد قبلی تمامه. خب وقتی علم پیدا کردیم باید ترتیب اثر رو بر چی بدیم؟ ترتیب اثر رو باید بر همون عقد بدیم. ما در مقدمه دوم میگیم با اجازه علم پیدا میکنیم که اون عقد تمام الاثره. خب اگر این چنینه باید اثر بر خود عقد و از این عقد مترتب بشه. اگر بیم بگیم که آقا اثر بر عقد به علاوه این اجازه از این اجازه مترتب بشه، میفرمان این خلط فرض لازم میاد. یعنی لازمش این است که بگیم وفا به عقد به علاوه اجازه لازمه، در حالی که ظاهر آیه شریفه این است که فقط تمام موضوع برای وجوب وفا عقده. پس باز یه بار دیگه عرض کنم این را دلیل رو، چون عرض کردم دلیل اول دو بیان داره. بیان اولش همین است که داریم عرض کنیم، دو تا مقدمه داره. مقدمه اولا این است که ما باشیم آیه شریفه تمام الموضوع برای وجوب وفا عقد. این یک مقدمه. دوم، ما چه زمانی علم پیدا میکنیم که در فضولی عقد تمام الموضوع؟ بعد از اجازه. بعد از اجازه علم پیدا میکنیم که اون عقد تمام الموضوع. آیم که میگه بر عقل باید اثر متلثب باشه. اگر ما قائل به کاشفیت شدیم، این اثر بر خود عقل متلثب میشه. اگر قائل به کاشفیت نشدیم و قائل به ناقدیت شدیم، اثر بر خود عقل متلثب نیست، بر عقد مع اجازه متلثب میشه. و هذا خلف الفرض. این یک بیان. تقریر دوم و بیان دوم اینه، بگیم آقا این عقد تمام شرایط رو، عقد فضولی جامع اون لجمیع شرایط، از اختیار و عقل و اینا همه رو داره. تنها چیزی که نداره رضایت مالکه. خب بعد که این رضایت مالک آمد، فا ازا حسن بل اجازه، یعنی فا ازا حسن رضا بل اجازه، عمل سبب و عمله. فرق بین این تقریر و اون تقریر چیه؟ فرقش اینه، در تقریر اول در مقدمه اولا محور آیه شریف است. یعنی اصلا اساس تقریر اول بر محور آیه میچرخه. آیه میفرماید اوفو بالعقد، اوفو بالعقد تمام الموضوع و تمام المتعلق عقده. ما اجازه که میاد علم به این تمامیت پیدا میکنیم. اگر بخوایم بگیم اجازه ناقله، لازمه شد که تمام الموضوع عقد نباشه، خلاف ظاهر آیه شریفه. اما در تقریر دوم کاری به آیه اصلا نداریم، میگیم آقا عقد فضولی جامع به جمیع شرایط الا رضا. در که رضا میاد، عمل سبب و عمله، سبب تأثیر خودشو میذاره. از این العمل، این سبب دیگه، این از سبب بعد خیلی خوب. حالا اون اشکال شیخه. بله درست بفرما. اشتراک میشون در این است که هر دو بخوان کاشفیت اثبات بکنن. دیگه دو تا بیان در این که ببینید، در تقریر اول آیه رو ملاک قرار میدیم برای تمام سبب، در تقریر دوم کار به این نداریم که آیه چی فرموده. بگیم آقا وجدانن و اغلائیان و خارجن عقد فضولی کمبودی داره، بگیم نداره الا رضا. اینا خب میگم بعد که رضا میاد، همون عقد اثر خودشو بگذاره. اشتراک این در همینه که مخواهیم بگیم که در هر دو فرض عقد تمام سببه. این اشتراکش. خب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف عرض میکنم که اشکال میکنم، میفرمایند که این بیان اول که شما میگید از سبب تامه، این که در مقدمه دوم گفتید ما با اجازه میفهمیم که اون عقد سبب تامه، این رو قبول نداریم. اشکال شیخ به مقدمه دومه. میفرمایند بل اجازه لا یعلم تمام ذلک السبب. میفرمایند همه حرفا اینجاست. شما در مقدمه اولا گفتید عقل سبب تام و علت تام است. خیلی خوب، مثلا ما اینو قبول داریم. شیخ مقدمه اولا رو قبول میکنه، اما میفرمان اینی که بیاییم بگیم که با اجازه یعلم که اون عقل سبب تامه، اینو قبول نداریم. میفرمان ازل اجازه لا تکشف عن مقارنت رضا، اجازه که کشف از مقارنت رضا نمی کنه. اگر این اجازه که الان می آمد می دار کشف از این می کرد که رضا مقارن بود، گفتیم آقا پس اون عقل در حین عقل سبیت تام داره. اما اجازه کاشفیت از مقارنت رضا نداره. غایت الامر ان لازم صحت عقل الفضولی، میفرماد ما اگر آمده بود عقل فضولی صحیحه، این رضای متأخر قائم مقام رضای مقارن میشه. اما این به این معنی است که رضای مقارن در حین عقل بوده. پس نتیجه میگیرم هر اشکال اصلی شیخ وقتی که به مقدمه دوم اشکال میکنه، نتیجه ای که شیخ میگیره این است که این اجازه دخیل در تمامیت سببه. اگر گفتیم این اجازه میاد جای اصلا کشف از رضای مقارن میکنه، اون رضای مقارن خودش در تمامیت سبب دخالت داشت. اما حالا که میگیم این اجازه کشف از رضای مقارن نداره، نتیجه این است که پس خود اجازه دخالت در تمامیت سبب داره. ما حتی اشکال شیخ این است که شما مقدمه دوم رو خیلی آسون گرفتید و رد شدید. در مقدمه دوم گفتید که بل اجازه یعلم ان العقد تامون، ایشون برای این در صورت است که اجازه کاشف از رضای مقارن باشه. اجازه کاشف از رضای مقارن نیست، ولو قائم مقام او میشه در صحت فضولی، اما کاشف از او نیست. وقتی کاشف از او نیست، تا حالا که رضایت نبوده پس تا حالا عقد تمام نیست. الان که رضایت آمد، از حالا به بعد عقد تمام میشه. بله؟ چرا؟ آیه میگه اگه عقد تام آمد، میگه من آقا هنوز اجازه نیامده، عقد تام نیامده. چرا دیگه؟ ظاهر آیه آیه میگه اوفو بالعقود، یعنی بالعقد تام، بالعقد تام. الان تا اجازه نیاد عقد تام نیست. چرا نمیدونی؟ نه نمیشه. اگر عرض کردم با این توضیحی که ما داریم برای کلام شیخ عرض میکنیم، شیخ مقدر فرمید آقا شما اگر اجازه که اومد این پیدا کنید که العقد و هین وقوعهی کان تامان نده. خب الان چجور بگیم اون عقد تامه؟ عدل فضولی که در صحت رضای متأخرم کافیه، اما کی عقد تام میشه؟ عدل فضولی من میگه بعد که رضای مؤخر آمد عقد قبلی تامه. نه آیه نه، که آیه دیگه آیه دیگه نمیاد. اگر بخوایم بگیم آیه بگه همین تامه، یه تمسکی که با هم در شبه مستاقیه و رضای من نیم بده باشیم. خیلی خوب، شما وقتی با عدل فضولی میگید رضای مؤخر شرطه، این معنی که تا اون نیا تام نمیشه. حالا ببینید اصلا در جواب استاد مستدلی که قبول کرده سر به تام را بیه، آیه میگه عقد تام، نمیگه عقد من حیث و هوه هوه موضوع برای وجوب وفاست. بعد یه بیان دیگه میشه، یه بیان دیگه میشه. خب پس ببینید در تقریر اول شیخ مقدمه اولا رو قبول میکنه، مقدمه ثانیه رو درش خدشه میکنه با این توضیحی که ما عرض کردیم. اون وقت بعد میفرمایند که و منهویت هر فساد و تقریر دلیل میان سراغ تقریر دوم، میفرماین تقریر دوم که هر کسی در تقریر دوم کاری با آیه نداره. مستدل میگه آقا العقد الفضولی جامع لجمیع الشرائع الا الرضا، فاذا حصل الرضا عمل السبب و عمله. رضا شرطه، وقتی این اومد سبب عمل خودش رو میکنه. اشکالی که میبنید همون اشکالی در مقدمه دوم در تقریر اول کردیم اینجا میاد. میفرماید شما وقتی اعتراف دارید به اینکه رضایت مالک از جمله شروطه، چطور هنوز به یا قبل از اینکه این شرط بیاد سبب عمل خودش رو کرده؟ سبب زمانی عمل خودش رو میکنه که شرط بیاد. قبل از اینکه این شرط بیاد به یه موقعی کشف عظیم میکنه که سبب عمل خودش رو کرده. این معنا نداره.
ببین میشه جواب
داد. اگر ما میگیم که رضایت میتونه
به عقد قبلی مخالفه، یعنی عقد فضولی قبلی
اقتضای
اینو داره که رضایت
بعدی
رو دریافت کنه.
من اقتضا دارم. اما چه عمل میکنه؟
همون موقع.
چرا همون موقع عمل کنه؟ وقتی یه شرطش هنوز نیامده، ما این معناش این است که وجود المشروطه قبل از شرط باشه. اصلا معرض باشه فیلیت همینه که بیا قبل از اینکه شرط بیاد مشروط بوده، ولی این شرط خاشه برزونه.
پس اگر اینطوری همه اشکال به شکل میگیره، پس نگو که عقد معلق بر اجازه است. اگر قبول داری عقد معلق بر اجازه است، پس اجازه میشونه معلق بشه با همون عقد، و الا اشکال شیخ هم بر خودش وارده.
چرا بر خودش وارده؟
اگر اشکال نمیخوره به عقد قبلی، پس عقد قبلی هم مقتضی اینو نداره که اجازه بده.
مقتضیشو که داره.
اگر داره پس
مقتضی
زمان خودش برده.
حالا بیم تو تکوینی ها. بیایم تو تکوینی ها. نه حالا ببین، بیایم تو تکوینی ها. نگم آقا این چرا این اگر شرطش بیاد عمل کامش رو انجام میده، احراق رو مثلا یا نور دادن رو. میتونیم بگیم حالا بعد از دو ساعت دیگه که یک شرطش محقق شد، این حالا از اون اولی که این چراغ بود این عمل انجام بوده. نمیشه. بعد از تحقق شرط انجام میشه. یعنی ببینید، البته عرض کنم به شما، حالا در همین بحث خیلی خوبی داریم. ما عرض میکنم که همین امسال در بحث استصحاب تعلیقی در اصول این بحث مفصل رو داشتیم که آیا این خط تکوین به تشریح شده در اونجا. در همین فقه خودمون هم مکرر داشتیم، در همین جا یکی از جاهای عمدهش در همین بحث کاشفیت و ناقلیت. مبنای شیخ این است که اصلا اسباب شرعیه رو کل اسباب العقلیه میدونه. این مبنای شیخه. حالا بعدا این رو داشت بحث میکنه. پس ببینید این دلیل اول، این اشکالاتی که حالا شیخ داشت، حالا این اشکالات رو یک ملاحظه بفرمایید. میخوام یک تحریصی بکنم و عرض میکنم که تا بعد انشاءالله درس جلسه بعد روز یک شنبه است انشاءالله، چون شنبه رو وفات حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دادن. من یه وقتی سالهای گذشتم صحبت کردم راجع به ولادت و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، و این نکته رو روش تکیه کردم که بالاخره همه این برکات این حوزه علمیه و این آثار و این علم و این فقاهت و این تفسیر و هر چی که هست و هست از برکات صاحب این قبر شریف هست و این قبر مطهر. لذا باید این احترام باشه یک روز در سال به عنوان ولاده، یک روز به عنوان وفات در نظر گرفته بشه. مرحوم والد ما قدس سره نسبت به این هم خیلی تکیه داشتن. حالا ولو نتونیم از جهت تاریخی زمان رو درست تنظیم و تطبیق بکنیم، اما بالاخره این کار باید انجام بشه که سالها انجام میدن. در قوان بازار در روز وفات میبنده. اصلا ببینید از وقتی مسئله ولادت حضرت معصومه و وفات حضرت معصومه مورد توجه قرار گرفت و رسمیت پیدا کرد، خود این توجه مردم، توجه زیادی از قلوب مردم رو به قوم و به این قلب جلب کرده و این آثار و برکات خوبی داره ان شاء الله.
خب این روایتی که میخوام بخونم
الله
روایت
در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 198 از این چاپ آلالبیت کتاب الجهاد ابواب جهاد نفس ما یناسب و باب ششم. عنوان باب که میدونید عناوین ابواب در وسائل خودش فتوای کیه؟ با وسائل باب و استحباب تکلف به مکارم الاخلاق و ذکر جملت منها.
باب این است که اصلا یکی از مستحبات این است که انسان خودش رو به مکرمت‌های اخلاقی متخلق بکنه، خود این مستحب. حدیث از عمر عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال علیه السلام انا لنحب من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریم صبورم صدوقم وفیا. حضرت فرمود آدمی که این اوصاف درش جمعه، آدمش عاقل فهم فقی، حالا فقی یعنی کسی که فهم دقیق داره، حلیم حلم داره، مداریان مدارات ما مردم میکنه، در عمل سختگیری بر مردم نمیکنه، بر خانوادهش سختگیری نمیکنه، بر دوستانش سختگیری نمیکنه، مداری صبور صدوق و وفا اهل وفا. حضرت فرمود یه آدمی که این اوصاف رو داره ما دوستش داریم اصلا. بعد فرمود ان الله عز و جل خص الانبیاء مکارم الاخلاق. فرمود خدای تبارک و تعالی انبیاء خودش رو تخصیص داد و انبیاء خودش رو یک ویژگی که بهشون داده این است که اینها رو مزین فرمود به مکارم الاخلاق. تمام انبیاء مکارم اخلاقی رو دارن. و من کانت فی فلیحمد الله علی ذلک. هر کسی که این مکارم اخلاقی درش هست خدا رو حمد بکنه و شکر بکنه. و من لم یکن فی فلیتضرع الی الله عز و جل ولیسأله ایاه. کسی که نداره تضرع بکنه و از خدا مسئلت بکنه. ببینید چقدر مسئله عجیبه که حضرت فرمود چی از خدا بخوایی چی تضرع بکنی سر به سجده بذاری، نگید که خدایا مال به من بده، نمیدونم مقام به من بده، اعتبار به من بده، نمیدونم اینا رو نخواهید. حالا نمیگم نخ میکنه اونها رو، اون چی که در درجه اول انسان باید از خدا بخواد ایناست. حالا ببینید گاهی اوقات میگیم رب زدنی علما، خدا علم ما بده، زدنی فل عقل و العلم و العمل کذا مثلا. دعا ممکنه در این موارد ما داشته باشیم اما تضرع نداره. ملتمسانه عاجزانه این خیلی نکته مهمیه. یعنی انسان باید این گونه امور رو با حالت تضرع و با حالت ملتمسانه و ذلیلانه و عاجزانه و اینها از خدا بخواد.
خیلی انسان نسبت به این مسئله اصرار بکنه به خدای تبارک و تعالی. بله شما ببینید گاهی اوقات انسان یه مرضی پیدا میکنه، چقدر انسان تضرع میکنه در درگاه خدا، تضرع میکنه، حالا مرض خودش یا خانوادهش، پدرش، مادرش. اما تا حالا شده ما یه قطره اشک بریزیم بگیم خدایا عقل ما رو زیاد کن و بخواییم ازش؟ نه، حالا خودم رو دارم عرض میکنم. سائل سؤال کرد جوهل تو فداک ما هن، نه این مکارم اخلاقی که خدا انبیا رو این ویژگی ها رو به همشون داده، در هر پیامبر این مکارم اخلاقی بوده و شما می فرمایید ما هم متضرعانه از خدا بخواهیم. فرمود هنن ورع، انسان ورع داشته باشه، در درونش نیروی باشه که واقعا جلوی گناه رو مانع بشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، مسخره نکنه، اهانت نکنه، بدگویی نکنه، فحش نده، ناسزا نگه، یک کنترل کننده قوی در درون انسان به وجود بیاد، ورع داشته باشه، تقوا داشته باشه. حالا بگیم ورع بالاتر از تقواست یا همون تقواست، چون ورع رو معمولا نسبت محرمات و خودداری از محرمات استعمال میشه. حالا تقوا هم در واجبات انسان واجبات رو انجام بده. ورع الورع و محارم الله، اون چی که حرامه. دو القناعه، قانع باشه از دعایی که حین تواب وارد شده. حالا اینطور که معروفه این است که رب کنعنی به ما رزقتنی، انسان واقعا یک آرامشی درش باشه، اون مقداری که خدا روزی انسان کرده قانع رو باشه و صبر، صبور باشه، صبر بر بلا، صبر بر مصیبت، صبر در مقابل شهوات و شکر، شاکر باشیم، و الحلم و الحیا، حلیم باشیم. زود عرض می شود که تصمیم نادرست نگیریم، تصمیم عجولانه نگیریم، حیا، انسان حیا داشته باشه. که حالا اینم هر کدوم از این عناوین خودش خیلی بحث داره، حالا من دارم ترجمه ساده شعر میکنم. و سخا، سخی باشه انسان، و شجاعت، و غیرت، غیرت داشته باشه، جوانمردی داشته باشه نسبت به دفاع از خودش، ناموسش، کشورش، این اهتمام داشته باشه. نگه حالا به من چه، یک مسلمان اون ور دنیا داره کشته میشه، بگه من چه ارتباطی داره. این خودش یکی از علائم بی‌غیرتیه. غیرت اونیست که انسان همون اندازه‌ای که برای دفاع از خودش و ناموسش حساسه، نسبت به یک مسلمانی هم که در اون گوشه دنیا داره ظلم میشه رنج ببره. و بر، نیکی کردن به دیگران، و صدق الحدیث، و صدق الحدیث، راستگویی، و اداء الامانه، و رحم، قناعت، دو، صبر، سه، شکر، چهار، حلم، پنج، حیا، شش، سخاوت، هفت، شجاعت، هشت، غیرت، نه، بر، ده، صدق الحدیث، یازده، و اداء الامانه، دوازده. می فرماید اینا مکارم اخلاقه. یعنی اگر در یک انسان اینها جمع بشه، جمعش هم خیلی مهمه، جمعش هم خیلی مهمه. ممکنه یه آدمی غیرت داره اما بر نداره، نیکی به دیگران نمی کنه، بر داره صدق الحدیث نداره، صدق الحدیث داره قناعت نداره. حضرت میخواد مثلا اینا رو از خدا بخواهید که درتون جمع بکنه. ما طلبه ها حالا مسائل مادی و اینها تو روایات هم داریم، این گونه امور مهمه رو که از خدا بخواهید، امور دیگر رو هم خدا بتونه عنایت میکنه، اینم هست. حالا یا شاید تو روایات یا بالاخره بزرگان رو فرمودن. گاهی اوقات انسان در قنوت میگه چی بگم نسبت به خدای تبارک و تعالی؟ خدا رو حمد بکنم، لا اله الا هو الحی القیوم، لا اله الا کذا هو الحلیم هو العلیم هو این اسماء خدا. آدم گاهی تموم که میشه میگه عجب، من چیزی از خدا که نخواستم برای خودم، فقط خدا رو ستایش کردم. تو روایات داره که اون انسانی که مشغول ستایش خدا و تحمید خدا و تسبیح خدا میشه، اگر از حاجات خودش هم غافل بشه، خدا اون حاجات رو هم بهش میده، حتی اگر غافل از حاجاتش هم باشه. خب ما حالا نمیخوام بگم قیاس میکنیم، ملاکش قطعیه، داریم به ملاک قطعی میگیم. تو این روایات اخلاقی هم گاهی خود باید اون روش های اجتهادی و استنباطی رو بیاریم. بخوام بگیم به همون ملاک، به همون ملاک قطعی، اگر انسان در سراغ مکارم اخلاق، مکارم اخلاق یعنی اون چه که انسان رو در پیش خدای تبارک و تعالی بزرگ نشون میده، صبر، قناعت، ورع، این انسان رو بلند مرتبه میکنه. اگه انسان اینا رو بخواد تحصیل بکنه، خدا حاجاتی هم که این آدم داره بهش میده، بهش عنایت میکنه. پس ببینید واقعا اگر موفق شدیم به نمازی، نماز شبی، در سجده، در قنوت، متضرعانه اینا رو بخواییم. من یکی از سوالهایی که برام بود این بود که تو اینا علم نیست، خیلی عجیبه، تو این مکارم اخلاقی علم نیست. حالا آیا بگیم حس تو این روایات حس اضافیه؟ یعنی باز ممکنه مکرمت‌های اخلاقی دیگه هم باشه؟ یا بگیم اصلا نه، ممکن است که اینا یه خصوصیاتی درش وجود داره در علم با نورانیتش، با تمام ویژگی هایی که داره، با تمام ثواب هایی که داره، این ویژگی که در اینا وجود داره در علم نیست. شاید هم همینطورم باشه. تا حالا روی این یه دقت بیشتری بفرمایید، خداوند این مکارم اخلاقی رو در همه ما قرار بدهد انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.